سلام به شما شنونده عزیز، مخصوصا اعضای محترم سامانه نخبگان صابون ساز. خیلی خوشحالیم که امروز با شماییم. یه سلام ویژه هم داریم خدمت جناب آقای حسن بستامی، مدیر پرتلاش این سامانه. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به گیاه ترشک. خب این گیاه هم تو سنت ما بوده، هم کاربردهای جدید داره، به خصوص برای شما که تو کار محصولات طبیعی پوست و مو هستید میتونه جالب باشه. ما یه سری منابع رو بررسی کردیم، از نوشته‌های طب سنتی گرفته تا وبسایت‌های جدید گیاهشناسی و اطلاعات عصاره‌های تجاریش.
بله، هدفمون هم اینه که تو این چند دقیقه خیلی سریع و کاربردی نکات مهم در مورد فواید و البته چالش‌های استفاده از ترشک برای پوست و مو رو بر اساس همین اطلاعاتی که داریم با شما در میون بذاریم.
عالیه. خب بزنیم بریم سراغ اصل مطلب. انگار استفاده از ترشک برای پوست خیلی قدمت داره، درسته؟ مثلا تو روم و یونان باستان و طب سنتی خودمون.
دقیقاً همینه. تو طب سنتی ما طبعش رو سرد و خشک میدونستن، یعنی خب یه جورای خاصیت خنک کنندگی و ضد التهابی براش قائل بودن و به عنوان مصفای خونم شناخته میشده، یعنی میگفتن خون رو تصفیه میکنه و این به شفافیت پوست کمک میکنه. برای همین برای جوش، اگزما، حتی پسوریازیس به کار میبردنش.
جالبه.
آره، تو سنت‌های اروپایی و حتی بومی‌های آمریکا هم به عنوان یه جور پاک کننده قوی بدن و برای همین مشکلات پوستی مثل اگزما و آکنه و اینها استفاده می‌شده. اون قضیه یه برگ تازش برای نیش گزنه هم خیلی جالبه، نه؟ انگار سریع التهاب رو کم می‌کرده.
آره، واقعاً. خب حالا چی باعث این همه خاصیت میشه؟ یعنی چه موادی تو این ترشک است؟
ببینید، منابع به چند تا خاصیت مهم اشاره می کنن. ضد باکتری، ضد قارچ، آنتی اکسیدان خوبی داره و قابضه. یعنی چی؟ یعنی مثلا منافذ پوست رو یکم جمع و جور می کنه.
آها.
ترکیبات مهمش هم شامل آنتراکینون ها، تانن ها که خیلی مقدارشون زیاده تو ریشه، فلاونوید ها، ویتامین سی، ویتامین کا، آهن و البته دو تا اسید مهم، کریزوفانیک و اگزالیک. مخصوصا این اسید اگزالیک خیلی مهمه که حواسمون بهش باشه چون مقدارش زیاده تو این گیاه.
اسید اگزالیک، این همونه که میتونه مشکل سازم باشه؟
دقیقا، هم میتونه پوست رو تحریک کنه، به خصوص اگه با گیاه خام کار کنید، هم اگه مقدار زیادش وارد بدن بشه برای کلیه ها خوب نیست و میتونه باعث سنگ کلیه بشه.
پس با اینکه این ریسک ها هست، امروز تو صنعت آرایشی بهداشتی ازش استفاده میکنن، به خصوص برای محصولاتی که مخاطبای ما میسازن.
بله، مثلا عصاره مایعش رو خب طبق اطلاعاتی که یه شرکت مثل گیاه کالا داده، توی اسکراب های لایه بردان، کرم های ضد جوش، چه جوش های سطحی، چه اونایی که زیر پوستین، ماسک های جوان کننده و روشن کننده و حتی سرم های روشن کننده پوست استفاده می کنن.
جالبه. پس برای روشن کنندگی و ضد جوش انگار بیشتر کاربرد داره تو محصولات جدید.
به نظر می رسه. بعضی جاها حتی گفتن به یک دست شدن رنگ پوست و کم شدن لکه های پیری هم کمک می کنه.
خب برای شما تولید کننده ها روش آماده سازیش هم حتما مهمه. چطور میشه ازش استفاده کرد؟
روش‌های مختلفی هست. از ریشه‌اش میشه جوشونده درست کرد، تنتور، روغن دم کرده، پماد یا همون مرهم سنتی، سلو و پودرش کرد. از برگاش هم میشه چای دم کرد، زماد درست کرد، تنتور، شربت یا حتی تازه استفاده کرد. عصاره مایعش هم که خب به صورت تجاری هست دیگه.
اما برگردیم سر همون نکته ایمنی و اون اسید اگزالیک. این مهمترین چیزیه که باید حواسمون بهش باشه، نه؟
قطعاً. این اسید اگزالیک بالاش واقعاً نکته کلیدیه. همونطور که گفتم ممکنه موقع کار با گیاه خام پوست دست رو تحریک کنه. و مصرف داخلی گیاه خام که اصلاً و ابداً توصیه نمیشه چون میتونه سمی باشه. منابع روش خیلی تاکید دارن.
پس خیلی باید مراقب بود.
حتماً. حتی اگه فراوری شده باشه، مثلا دمنوش یا جوشوندهش، برای مصارف داخلی میگن دوره ها باید کوتاه باشه، مثلا 2-3 هفته. چون ملین هم هست و مصرف زیادش روده ها رو تنبل میکنه.
موارد منع مصرف چی؟ کیا اصلا نباید سمتش برن؟
خب لیستش کم طولانیه، بارداری، شیردهی، اونایی که مشکل کلیه دارن، به خصوص سابقه سنگ کلیه، اصلا نباید استفاده کنن. مشکلات گوارشی مثل انسداد یا زخم، آلرژی های خاص مثلا به بعضی گیاهای دیگه ممکنه حساسیت متقاطع بده و مشکلات انعقاد خون.
با دارو هم تداخل داره؟
بله، با بعضی داروهای قلبی مثل دیگوکسین، داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین و داروهای ادرارآور تداخل داره. پس حتما اگه کسی دارو مصرف میکنه باید با پزشک مشورت کنه. جالب اینجاست که تو طب سنتی خودمون انگار برای کم کردن همین عوارض احتمالی رازیانه یا شکل سرخ رو به عنوان مصلح یا اصلاح کنندش پیشنهاد میدادن. یه جورای مدیریت ریسک سنتی بوده دیگه.
خیلی نکته مهمیه این تداخلات.
و یه نکته دیگه هم هست که شاید بحث رو یکم پیچیده تر کنه. یکی از منابع معتبر RX List میگه با وجود این همه سابقه سنتی، راستش شواهد علمی خیلی قوی و کافی که بگه ترشک قطعاً برای ترمان خیلی از این بیماری ها از جمله مشکلات پوستی مثل اگزما موثره هنوز کمه.
عجب، پس یعنی باید یه تعادلی بین تجربه سنتی و نگاه علمی برقرار کرد.
دقیقاً، نمیشه اون سابقه طولانی رو نادیده گرفت، ولی خب اون احتیاط علمی رو هم باید در نظر داشت.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جنبندی خیلی سریع بکنیم، ترشک یه گیاه با سابقه طولانی تو طب سنتیه، برای مشکلات پوستی مثل جوش و اگزما استفاده می شده، میگن خواص ضد التهابی و ضد باکتری داره و امروزه هم تو محصولات آرایشی به خصوص روشن کننده ها و ضد جوش ها کاربرد پیدا کرده.
اما یه امای خیلی بزرگ داره. اونم اسید اگزارالیک بالاشه که هم میتونه پوست رو تحریک کنه، هم برای مصرف داخلی خطرناکه. کلی هم موارد منع مصرف و تداخل دارویی داره و اینکه شواهد علمی قطعی برای اثر بخشیش هم کمه. پس کلید واژه اصلی اینه: احتیاط.
پس برای شما عزیزانی که تو کار تولید محصولات طبیعی هستید و اعضای محترم سامانه نخبگان صابونساز، این گیاه میتونه یه گزینه بالقوه باشه، ولی به شرطی که خیلی با آگاهی سراغش برید. یعنی هم خواصش رو خوب بشناسید، هم روش‌های درست آماده سازی رو بدونید و مهمتر از همه نکات ایمنی و محدودیت‌هاش رو خیلی جدی بگیرید.
و شاید یه سوال خوب برای فکر کردن این باشه: با توجه به این خواص پاک کنندگی و ضد التهابی که گفتیم، اما با در نظر گرفتن این هشدارهای جدی در مورد اسید اگزالیک و احتمال حساسیت زایی، شما به عنوان یه فرمولاتور خلاق چطور میتونید یه راهی پیدا کنید که از ترشک به شکلی هم ایمن و هم مؤثر تو محصولات جدیدتون استفاده کنید؟ به خصوص برای پوستهای حساس یا محصولاتی که قرار مدام استفاده بشن. چطور میشه این پتانسیل سنتی رو با این ملاحظات علمی امروزی آشتی داد؟ این یه چالش جالبه، نه؟